سامانه 30162، سامانه پیام کوتاه روابط عمومی سازمان صدا و سیما هست. پیامک ارسال بکنید و ما رو خوشحال کنید. خیلی متشکرم از اینکه همراه ما هستید. دعوت میکنیم که در ادامه برنامه های این بخش سفرنامه خانی رو به مدت 15 دقیقه به اتفاق شما عزیزان بشنوید.
We come from New Zealand. Beautiful city. We have just arrived, but it is very, very beautiful and are very interested to look around and learn about. Everybody has been very friendly and very interested.
شهر ما خیلی شهر واسفای زیاد از همه دنیا میان اونجا گردشگرای خارجی تمام دنیا
میان. Really nice actually. Also the people are really friendly and we like the old buildings and the cities and the landscape.
Wonderful
really
country,
nice.
Huh? Wonderful people.
من خودم خیلی دوست دارم که تا جایی که میشه حتی بتونم تقریبا خیلی از جاهای دنیا رو ببینم، ولی خب ممکنه که اصلا این اتفاق واسه من نیفته، ولی اینو میدونم که میتونم خیلی از سفرنامه ها رو بگیرم و بخونم و خودم رو دقیقا اونجا احساس کنم و تک تک صحنه ها و مکان های دیدنیش رو توی ذهنم تجسم کنم با خوندن اون سفرنامه یا با دیدن عکس ها و فیلم هایی که هستش.
گذری در کوچه باغ خاطره،
سفری در میان واژه ها و کتاب ها،
همراه با مسافران سرزمین های دور و نزدیک.
سفرنامه خوانی.
سلام، وقت بخیر. من رامین ذبیح‌مند هستم، راهنمای گردشگری و تجربه سفر به چین رو با شما به اشتراک میذارم. توی قسمت‌های قبل که در شب‌های گذشته در خدمتتون بودیم، تجربه دیدن شهر پکن، تجربه دیدن کشور چین رو از مرزهای شمالی تر که دیوار چین رو در دل خودش جای داده رو با شما به اشتراک گذاشتم و امروز میخوام تجربه بازدید از یکی دیگه از شهرهای چین رو باهاتون به اشتراک بذارم. شهری که اسمش هست شهر شانگهای، مروارید شرق آسیا، یکی از بزرگترین بنادر تجاری شرق آسیا و همچنین یکی از موتورهای مولد توسعه این کشور. مسیر امروزه شانگهای و پکن یکی از مسیرهای پرتردد است، علارغم اینکه فاصله طولانی هلوش 500 کیلومتر رو داره، ولی یکی از مسیرهایی هست که به لطف تکنولوژی که قطارهای تندرو هستند و اتوبوس‌های و هواپیماهای مجهز و مدرن هستند، به عنوان یکی از مسیرهای تردد لذت بخش داره شمرده میشه. شاید برای شما جذاب باشه بدونین که رودخانه مهمی وجود داره در کشور چین به اسم رودخانه یانگتسه که از دشت‌ها و کوهستان‌های غرب کشور چین شروع میشه و به سمت شرق چین و دریای شرقی چین انتها میپذیره. این رودخانه از جمله رودخانه‌های بزرگیه که کشتیرانی بسیار زیادی در داخلش جریان داره. حتی بعضی از انواع کروزهای دریایی هم میتونن توی این رودخانه حرکت بکنن. شمال رودخانه یانگتسه همه شهرها رو قسمت شمالی چین میگن و جنوب رودخانه یانگتسه همه شهرهای جنوبی رو جنوب چین میگن و بندر شانگهای یکی از مهمترین شهرهای جنوب چین هست. شاید براتون جذاب باشه که هنوزه این بندر در حال توسعه و ارتقا هست و مردم شانگهای به شانگهای بودن خودشون افتخار میکنن. شاید براتون جذاب باشه که جمعیت شهر شانگهای از جمعیت شهر پکن بیشتره، علی‌رغم این که پکن پایتخته و خیلی از ادارات مهم سیاسی اقتصادی توی پکن قرار گرفته، ولی شهر شانگهای جمعیت بیشتری داره، اونم به دلیل بندرگاهی بودنش و قدرت بالای اقتصادیش هست. جابجایی ما بین پکن و شانگهای در سال 2008 توسط هواپیما رخ داد، علی‌رغم این که بعد از اون قطارهای سری و سری که افتتاح شدن و به وجود اومدن این مسیر رو جذابتر کردن اگر که با قطار زمینی قرار بود طی بشن. نکته جالبتر این بود که بین پکن و شانگهای اختلاف بسیار زیادی وجود داشت. این اختلاف بسیار زیاد حاصل نوع نگرش افراد شمال چین و جنوب چین هست نسبت به زندگی. شانگهایی ها خیلی به تجارت علاقمندند، ولی پکنی ها خیلی زیاد به سیاست و هنر علاقمند. توی شانگهای ما حضور غربی ها و خارجی ها رو خیلی پررنگ تر می دیدیم. غذاهایی با ادویه های باب طبع ما بسیار بیشتر و بیشتر وجود داشت. و نکته جالب تری که راجع به شانگهای می تونم اشاره بکنم، وجود اتوبان های دو طبقه متعدد بود که هوش رو از سر همه ما می برد. علارغم که شهر بزرگتر بود و جمعیت بیشتر جا به جا می شد، ترافیک کمتر به چشم دیده می شد، اونم به خاطر اتوبان های دو طبقه و سه طبقه بود که توی جایی به جای مختلف شهر وجود داشت و ما از همه اونها، از دیدن همه اونها داشتیم لذت می بردیم. ظهر هنگام به شانگهای رسیدیم و مسیر فرودگاه شانگهای به هتلمون مسیر جذابی بود که علی‌رغم اینکه یک ساعت و نیم طول کشید، ولی تجربه بسیار خوبی رو در اختیار ما قرار داد از دیدن فرهنگ متفاوت چینی ها در جنوب چین، احترام بیشتری که برای خارجی ها اعمال می کردن و همچنین نظم و ترتیب بیشتر. گرمای هوا در جنوب چین بیشتر هست، دقیقا این فصل زمستون که ممکنه شمال ایران سرد باشه ولی توی سواحل جنوبی هوا خیلی گرم باشه و بهاری و تابستانی باشه، کشور چین هم از همین نوع هست و وقتی ما وارد شهر گرمتر شدیم بسیار علاقمند بودیم و بسیار لذت بردیم. نکته جالبی که برای ما وجود داشت، میزان همراهی بسیار زیاد مردم شانگهای با سیاست‌های شهرداری شانگهای بود که اونجا برای اولین بار سیستم‌های حمل و نقل سبز مثل دوچرخه‌های کرایه‌ای، مثل برنامه‌های شهری برای پیاده‌روی روزانه یا عدم استفاده از وسایل نقلیه رو دیدیم. خرید ملک توی شانگهای بسیار سخت و گرونه و میشه گفت اگر یک کارمند عادی بخواد یه ملک توی شانگهای بخره، باید حدود 50 سال کار بکنه. و اکثرا بیزنسمن ها و تجار توی شهر شانگهای اقامت دارن. شهر شانگهای دارای تعدادی هتل هست که به سمت دریا و همچنین به سمت رودخونه منظره دارن. رودخونه معروفی که به اسم رودخانه مادر معروف هست و از داخل شهر شانگهای میگذره. این رودخونه شهر رو به دو قسمت پوشی و پودونگ تقسیم کرده. قسمت جدید شهر که از سال 1980 به بعد ساخته شد و قسمت قدیم شهر که از دوران قدیم وجود داشته. الان توی قسمت مدرن شهر آسمون خراش های بسیار بلندی میبینیم که هر ساله آسمون خراش های جدیدی هم ساختشون اضافه میشه. شاید براتون جذاب باشه بدونین که مسابقه‌ای برای بلند مرتبه سازی بین چند کشور مهم دنیا وجود داشته، مثل مالزی، مثل چین، مثل امارات متحده عربی، و اینها در مسابقه ساخت بلندترین و عظیمترین ساختمان ها هستند. و شهر شانگهای شهری چینی هست که در این مسابقه داره شرکت میکنه و دلیل ساخت آسمون خراش‌های بلندتر همین هست. رد شدن از میون این آسمون خراش‌ها، رد شدن از بین بافت سنتی و مدرن شهر شانگهای برای ما همسفرها خودش یه جذابیت میده. بعد از اینکه به هتلی که منظره بسیار زیبایی به سمت رودخونه هامپو یا رودخونه مادر شانگهای داشت، بعد از استراحت کوتاهی که کردیم شب برای دیدن مراسم سیرک شانگهای رهسپار شدیم. سیرکی که به عنوان مراسم ارا معروف است و یک ضرور مثل شانگهای وجود داره. تو اگر شانگهای بیایی و مراسم ارا را نبینی، انگار شانگهای را ندیدی. ما تصور هممون از سیرک دیدن یه سری حیوانات هست که میان نمایشی میدن، ولی توی سیرک شانگهای هیچ حیوانی وجود نداشت و داستان به وجود اومدن شهر شانگهای و توسعه شهر شانگهای رو با هنرهای رزمی و هنرهای فردی آنچنان زیبا گفت که به دل همه ما نشست. محوریت اصلی داستان مراسم آکروبات شانگهای، سیرک شانگهای، بر عهده مردی بود که مو نداشت، که نشان تجربه یا پختگیش رو میداد. تو یکی از قسمت‌های این نمایش نوری از یک چینی به بیرون منتشر میشه که همون ظرف چینی قدیمی کشور چین هست و این فرد با این ظرف چینی مراسمی رو نمایش میده که این ظرف چینی رو چندین بار کوزه چینی رو بلند میکنه، به هوا پرتاب میکنه، میگیره، باش نیایش میکنه و این نمایش به عنوان یکی از نمایش های پرمعنی کشور چین معروف هست. من به شما هم توصیه میکنم اگر به بازدست کشور چین رفتین، مراسم زیبای سیرک شانگهای رو که هیچ حیوانی درش استفاده نمیشه رو از یاد نبرین. وقتی که ما از مراسم بیرون اومدیم و به سمت هتل باز میگشتیم، نورپردازی های شبانه شانگهای برای ما خیلی جذاب بود. ممنون از این که در این قسمت از برنامه سفرنامه خانی چین همراه ما بودین. امیدوارم که شبهای آینده با ما همراه باشین. Thank you.
دوستان شنونده شبتون بخیر باشه. برنامه سفرنامه خانی رو با هم شنیدیم و سفری رادیویی داشتیم به کشور چین. این برنامه کاری بود از گروه کتاب شبکه رادیویی فرهنگ که تقدیم حضور شما علاقمندان شد. امیدوارم که همچنان رادیو فرهنگ رو همراهی بفرمایید. علاقمندان و دوستان شبکه رادیوی فرهنگ ما رو از نظرهای خوبتون بهره‌مند کنید و با شماره 162 تماس بگیرید و نقد و نظر و پیشنهاد خودتون رو در مورد برنامه‌های این بخش بفرمایید تا بتونیم برنامه‌های بهتری رو تقدیم حضور شما علاقمندان کنیم. در ادامه توجهتون رو جلب می‌کنیم به برنامه رؤیای کاغذی که به مدت 14 دقیقه توسط همکارانم در گروه کتاب آماده شده.
نغمه های دست نوشته و رویاهای ننوشته، پاره‌ای عشق نوازی و چند سطر ادب، رویاهای بافته بر مبنای خیال بر صفحات موسیقی و نوت‌های خط به خط و گاهی هم بی خط، همچون رویا در
رویای کاغذی.
به نام خدای مهربان، حضرت دوست که هرچه هست از اوست. دوستداران کتاب سلام، با رویای کاغذی از رادیو فرهنگ همراه شماییم. در برنامه امشب کتاب کیمیا خاتون نوشته سعید قطز را با هم ورق می‌زنیم. کتاب درباره دخترخوانده مولانا به نام کیمیا خاتون است. ما با مطالعه این کتاب با زوایای دیگری از زندگی عارفان بزرگی مانند شمس و مولانا آشنا می‌شویم. بزرگانی که همیشه برای ملت ما سمبولی از عرفانند. کیمیا خاتون دختر محمد شاه ایرانی و کرا خاتون است. کرا خاتون بعد از محمد شاه با مولانا ازدواج می کند. مولانا هم همسر خود را از دست داده و دو پسر به نام علاءالدین و بهاءالدین دارد و دو فرزندش کیمیا و شمس‌الدین به خانه مولانا می روند. چند سال بعد از این ازدواج است که شمس تبریزی وارد زندگی مولانا می شود و اتفاقاتی در زندگی کیمیا خاتون و شمس رخ می دهند. روزهای انتظار دراز و پایان ناپذیر بود. برای اولین بار دریافتم که ساعت معیار زمان نیست. لالا هم با من هم عقیده بود. می گفت خداوند می فرماید گاهی یک روز می تواند هزار روز شود. سن ناپدریم که می گفتند 36 ساله است، 50 ساله و الیاس را که می گفتند 60 ساله است، هزار ساله می دارستم. و هر روز انتظارم برای پیوستن به مادرم از یک سال هم بلندتر می نمود. چقدر تشنه اسرار هستی و معماهایی بودم که آن روزها یکی پس از دیگری ذهنم را مشغول می کرد. یادم آمد لالای شمس‌الدین با چشمانی که پیری از یادشان رفته بود مرا می نگریست و برخلاف گذشته به من که شاگرد خوبی برایش شده بودم می گفت این شیخ مخزن همه علوم زمان است. سالها در دمشق و حلب تحصیل علم کرده و کاملترین کتابخانه قونیه را در خانه و مدرسه‌اش دارد. بعد به هر دو ما توصیه می کرد که تا وقتی که تکلیف اقامت خودش روشن نشده از فرصت پیش آمده استفاده کنیم و با شکرگزاری در پیشگاه الهی که توفیق همخانگی با چنین عالمی را نصیب ما کرده از خود او و کتاب‌هایش فیض ببریم.
قطعه ای رو تقدیمتون میکنیم به نام ساز که این قطعه از آلبوم عشق ماند انتخاب شده.
در برنامه امشب رویای کاغذی کتاب کیمیا خاتون نوشته سعید قطز را با هم ورق می‌زنیم. تقویم باغ ورق می‌خورد. گیلاس ها تمام شدند، زردالوها آمدند، گوجه ها به قرمزی شمعدانی ها می درخشیدند. سیب های رسیده داخل استخر می افتادند و شبها ما را بیدار می کردند. کم کم گل عطر به های رسیده زنبورها را مست می کرد. اما هنوز دنبال ما نفرستاد و من دیگر داشتم شک می کردم که به ما راست گفته باشند. شاید این مرد ساکن قونیه نباشد. شاید او مادرم را به آن سرزمین دور دستی که زادگاه دایه خانم و لالا هم هست برده. شاید دیگر هرگز او را نبینیم. شاید آن روز پیام یأس‌آلود یاس‌ها متوجه همین هشدارها بوده است.
قطعه ساز رو تقدیم کردیم از آلبوم عشق ماند.
یادم آمد که بعد از خواستگاری بعضی وقتها چگونه الیاس با نگاه تیره و سنگین و پر اندوه مرا می نگرد. مستاصل بودم و هرچه از هر کس می پرسیدم با بی‌حوصلگی جواب می داد اینقدر عجول نباش، باید جای شما آماده شود. اوائل پیش خودم خانه مجسم می کردم در میان باقی بزرگ با دیوارهای بلند که در گوشه ای از آن داشتند برای ما ساختمانی کوچک می ساختند و من خوشحال بودم از اینکه ما مجبور نبودیم با آن عقاب پیر زیر یک سقف زندگی کنیم که مادر من جانشین دخترش شده بود. حداقل ما جای او و نوه‌هایش را تنگ نمی کردیم. اما نمی دانم چرا حالا به رفتن مادرم به ایران بیشتر باور داشتم، به خصوص اینکه آیا خانم، تنها کسی که از طرف ما همراه مادرم برای مراسم عقد رفته بود، دائم وعده‌های دروغ می‌داد و در مقابل سوالات من پیرامون خانه و باغ شیخ به سکوتی اسرارآمیز متوسل می‌شد و این شک مرا به اینکه ماجرا باید به غیر از این حرف‌ها باشد تشدید می‌کرد. حالا بیش از این که از او درباره مادرم و خانه شیخ بپرسم، راجع به ایران میپرسیدم. او هم مرا به دایه خانم که هنوز با همه قهر بود حواله میداد. دایه خانم که از توجه من نسبت به وطن آبا و اجدادیش بی هیچ فرضی خوشحال میشد، با حوصله جایش را صاف میکرد. چشمان آرزومندش را به دور دست ها می دوخت و برایم تعریف می کرد که موتنش چقدر زیبا و آباد و پربرکت است و برای همین است که خاکش همواره زیر سم ستوران دشمن مهاجم غبار چشم گریان مردمش بوده و عصری نبوده ایرانیان را خاطری آسوده باشد، و با نفرت می گفت که هر وقت هر بیابان گردی بر گرده اسبی بپرد، عزم خاک زرخیز و مظلوم ایران را خواهد کرد تا انبانش را از نان مردم آنجا پر کند. کتاب کیمیا خاتون میتواند برای کسانی که میخواهند از زندگی مولانا و شمس آگاهی بیشتری داشته باشند مناسب باشد. نویسنده سعی کرده تا حدودی از زندگی شمس و مولانا پرده بردارد. در برنامه امشب رویای کاغذی، کتاب کیمیا خاتون نوشته سعید قطب را با هم ورق زدیم. من باشد فردا دم صبح جور دیگر باشم، کاسه ای آب به پشت سر لبخند بریزم، شاید به سلامت ز سفر برگردد. پتر امید بکارم در دل، لحظه را دریابم. لحظه های شما لبریز از عشق و آرامش. خداحافظ.